أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث در مورد این بود که اگر عده وطیه به شبهه با سایر عده ها با هم بودن، آیا تداخل میکنن یا تداخل نمیکنن. عرض شد که روایات خاصه ای داریم که مختلف بودن، ما روایت های عدم تداخل رو ترجیح داریم. حالا یه بحث مطرح بود که جلسه قبل یه مقدارش صحبت کردیم. سلام علیکم، دست شما درد نکن. در مورد اینکه اگر روایات مختلف بحث رو متکافئ دانستیم و اینجا حکم مسئله چیست؟ گفتیم اینجا اونایی که قائل هستن که در متکافئین اصل ثانویه تخییره، خب به تخییر عمل میکنن. اگر اون رو قائل نبودیم، باید به اصل عملی مراجعه کنیم. صحبت سر این بود که اصل عملی در اینجاها به چه شکلی خواهد بود. عرض کردیم در جلسه قبل، اگر در عده طلاق مثلا وطیه به شبهه واقع شده باشه، ما مردد از بین این که این عده وطیه به شبهه، فرض کنید مثال رو اینجوری در نظر بگیریم، دو ماه از عده طلاق گذشته وطیه به شبهه واقع شد، ما نمیدانیم عده وطیه به شبهه از الان شروع میشه و یک ماهش متداخل هست با اون عده طلاق قبلی، دو ماه هم بعد از اون عده وطیه به شبهه بعد از اون تمام میشه، یا اینکه عده وطیه به شبهه یک ماه آینده شروع میشه، یک ماه آینده شروع میشه. خب بحث در این بود که بعد از یک ماه دیگه قطعا این زن معتده به عده وطیه به شبهه هست. دو ماه از پایان این عده طلاق که بگذره، نمیدونه اون عده وطیه به شبهه تمام شده یا تمام نشده، این عده وطیه به شبهه رو باید استصحاب کنه. من تو جلسه قبل یه نکته ای رو عرض کردم، بعد متوجه شدم که اشتباه عرض کرده بودم. گفتم که این معارضه نمی کنه با اون عده در اول، معتده نبودن وطیه به شبهه در اول، چون اثر نداره. بعد متوجه شدم اصلا اینا با هم دیگه دو تا استصحاب متوافق هستن، نتیجه شون یکیه. ما موقعی که زن وطیه به شبهه ازش سر میزنه، ما نمیدانیم به مجرد وطیه به شبهه عده وطیه به شبهه آغاز میشه یا آغاز نمیشه. اگر عده وطیه به شبهه بگیم آغاز نمیشه، یعنی از یک ماه دیگه آغاز میشه و بعد از دو ماه از پایان عده طلاق هنوز عده وطیه به شبهه تمام نشده، یه ماه دیگه باید ادامه داشته باشه. عدم معتده بودن این خانم به عده وطیه به شبهه و مجرد وطیه به شبهه، نتیجهش با اون عده دیگه یکیه، فرق نداره دیگه. لازم نیست بحث اثر داشتن و اثر نداشتن رو دنبال کنیم، که حالا در بعضی صورت ها ممکن اثر هم داشته باشه. من یه مقداری چیز کردیم، دیدیم در بعضی صورت هم اثر هم داره، ولی عمده قضیه این هست که معتد نبودن به عده وطیه به شبهه در فاصله وطیه به شبهه و پایان عده طلاق در این فاصله نتیجهش با همون معتد بودن به عده وطیه به شبهه بعد از دو ماه از پایان طلاق که میگذره یکی هر دو یه چیز رو اثبات میکنن، یه نتیجه رو به همراه دارن. بنابراین این بحثی در این نیست که این عده وطیه به شبهه عرض کنم خدمت شما، عده وطیه به شبهه اصل اولی این هست که به مجرد وطیه به شبهه تحقق پیدا نکنه با در واقع یک عده مستقل، یعنی اصل اولیه عدم تداخل هست، نتیجه اصل اولیه با عدم تداخل در این مسئله جور میشه. این در جایی که عده طلاق بوده و نمیدونیم که این عده طلاق عده وکیل شبهه روش قرار گرفته یا روش قرار نگرفته، ولی اگر مثلا عده وفات باشه و عده وفاتی باشه که احتمال میدیم که این عده وطیه به شبهه در دوره عرض کنم خدمت شما، فرض کنید 10 روز از وفات گذشته و موتو شبهتن واقع شد، هنوز 4 ماه دیگه مونده، اگر عده وطیه به شبهه از الان شروع بشه قبل از تمام شدن عده وفات، عده وطیه به شبهه تمام شده. اگر بعد از تمام شدن عده وفات شروع بشه، تازه 4 ماه بعد عده وطیه به شبهه شروع میشه. پس بنابراین در 1 ماه آخر عده وطیه به شبهه ما عده وفات ما یقین داریم که این زن معتد به عده وطیه به شبهه نیست. اعتداد معتد نبودن به عده وطیه به شبهه رو استصحاب میکنیم، استصحاب عدم معتد بودن به عده وطیه به شبهه رو در اون 1 ماه استصحاب میکنیم و خب این استصحاب جاریه دیگه، مشکلی نداره، چون احتمال داره که معتد بودنش قبل بوده باشه و الان دیگه تموم شده باشه، دیگه عده بعد از این به گردنش نباشه. بنابراین این که بعد از تمام شدن یک عده دیگری به عهدش باشه، این نیاز به دلیل باشه. اینجا اصل تداخل میشه، استصحاب نتیجهش تداخل میشه. خب اینها همه در جایی هست که بحث حاملگی در کار نباشه. اگر حاملگی در کار باشه، اگر این شخصی که معتده بوده و موتو شبهتن واقع میشه از این وطیه به شبهه حامله بشه، خب چون بنابر عدم تداخل عده وطیه به شبهه رو باید مقدم بداره، چون عده حاملگی نمیتونه مؤخر بشه چون زمانش اختیاری نیست، اون باید عدهش مقدم باشه. بنابراین ما در واقع نمیدانیم، بحث این شکلی پیش میره، نمیدانیم که این خانم که معتد بود آیا با حامله شدن به وطیه به شبهه اون عده قبلیش به هم خورده، ادامه پیدا نمیکنه، یک عده کامل برای این حامله بودن به عنوان عده وطیه به شبهه باید نگه داره، ادامه عده قبلی رو بعد از تمام شدن حاملگی باید انجام بده. یه احتماله، یه احتمال دیگه این هست که نه، این خانم که معتده بوده به عده مثلا وفات، عده طلاق، اون عده طلاق یا عده وفاتش ادامه داره. خب اینجا استصحاب میکنه بقای اون عده قبلی رو، در نتیجه اون آثار عده قبلی رو بار میکنه، چون آثار عده قبلی مثلا یکی از اثر اگه به خصوص عده وفات باشه اثرش اینه که باید هداد نگه داره، اگر عده طلاق هم باشه اثر اون استصحاب این هست که با تمام شدن به اصطلاح وقتی به 3 ماه رسید اون عده طلاق سفری میشه و دیگه نسبت به اون عده طلاق مشکلی نداره، پایان پیدا میکنه عده طلاق رو. البته عده وقتی به شبهه هنوز موجوده تا وقتی که حامله هست، این عده وقتی به شبهه داره. البته نتیجه این که عده وقتی به شبهه داره این هست که اشخاص نمیتوانن با این خانم ازدواج کنن، ولی خود واتی ازدواجش با این خانم بلا اشکال میشه، چون قبلا گذشت که در عده وقتی به شبهه واتی میتواند ازدواج کنه. اگر اون عده طلاق سفری نشده باشه، عده طلاق سفری نشده باشه، اینکه حالا آیا واتی میتواند در این ایام ازدواج کنه ازدواج نکنه، خب یه مقداری مورد انقلت و قلت هست که آیا میتونه واتی در این دوره ای که ازدواج اگر بکنه یا نکنه، خب یه مقداری بحثایی باید در موردش انجام بشه. حالا شبیه همین بحثایی که در ادامه بحث خواهیم کرد. خب این صورت مسئله به اصطلاح بحث استفهام. البته اینجا یه نکته ای رو به نظرم یه مقداری محل تأمل هست، اون اینه که این مطلب که در جایی که عده وقتی به شبهه به وضع حمل باشه، اینجا هم ما قائل به عدم تداخل باید بشیم، این خیلی روشن نیست. چون یه موقعی ما عدم تداخل رو مطابق قاعده میدانیم، عصر رو عدم تداخل میدانیم، خب اب نداره. اینجا هم چون اصل اولی عدم تداخله، اینجا هم بگیم عدم تداخل. اما اگر یه موقعی از روایات خاصه ما عدم تداخل رو برخلاف اصل اولی به دست آوردیم، روایت خاصه همه در جایی هست که عده وطی به شبهه عده وضع حمل نباشه، چون مفروضشون این هست که این عده وطی به شبهه رو بعد اون روایت هایی که داله بر عدم تداخله، که فرض اینه که ما اون روایت هایی داله بر عدم تداخل رو اخذ کردیم، این روایت های عدم تداخل ازش استفاده میشه که مفروض این هست که عده‌ای که حالا یکیش تو این روایت ها که اصلا صریح هست، اون روایت حلبیه. تو روایت حلبی تعبیرش اینه که ان الهبلا یموت زوج و فتزوج قبلا یمضی الی 14 و شو فقال ان کان دخل بها فرق بینهما ثم لم تحل له ابدا و اعتدت بما بقی علیها للاول و استقبلت عده اخرى من الاخر 3 قروء. عده ای که برای اون وقتی به شبهه انجام میده 3 قروء، 3 قرء فرض کرده، بنابراین بحث حاملگی مطرح نیست، 3 قرء مطرحه. اون روایت های دیگه هم که ما داریم تعتد و بعد از آله که عدتن کاملا و استقبلت عدتن اخرى من الآخر و حالا اون تولیات مرتضا هم همین بود ثم تعتی عن الثانی ثلاثه قروء مستقبله، باز اون روایت تبریات مرتضا که افتش تو کتاب های عامه وارد شده، اون هم مفروض اینه که عده دومی به ثلاثه قروء، یعنی که دومی حامله از دومی نشده، بنابراین وقتی از دومی حامله نشده بهرن فرض این که زن از دومی حامله شده باشه داخل در منطوق این روایات نیست. حالا آیا میتوانیم از این روایات الغا خصوصیت کنیم؟ بگیم از اینها استفاده میشه که شارع مقدس اینها عدم تداخل رو به طور کلی قائل هست. به نظر میرسه مشکل باشه، چون ببینید یه موقعی بحث این هست که اینجا شما وقتی قائل به عدم تداخل میخواهید بشید، میخواهید بین اجزاء عده واحده فاصله بندازید، بگید اون عده‌ای که از قبل بوده اون عده فعلا نگه داشته میشه، یک عده کامل این وسط برای وقتی به شبهه و حامله بودن زن انجام میشه، بعد از اون عده سابق تکمیل میشه. این نیاز به یک بیان زائد میخواد. ممکنه همینی که قبلا این معتده بوده به عده سابق، شارع مقدس نمیخواد اون عده رو قطع کنه. خب بله، عده حامله هم چون اون خواه اینجا نمیشه اون تأخیر بیفته، عدهش از حالا شروع میشه، ولی اون که اون عده حامله باعث به قطع اون عده سابق بشه امثال اینها خیلی روشن نیست که عرف مطارف از جایی که لازمه عده دوم گرفتن قطع عده سابق نیست تعدی کنه به جایی که اگر بخوایم ما یک عده مستقل برای وقتی به شبهه بگیریم باید عده قبلی رو قطع کنیم و بین اجزاء عده قبلی فاصله بندازیم، اون الغاء خصوصیت کنه و حکم مسئله رو نتیجه بگیره. به نظرم مشکل هست که ما بتوانیم از حکم اون مسئله روایات ما حکم این مسئله رو هم به دست بیاریم. این یه نکته. نکته دیگه این که مرحوم سید یه عبارتی دادن، ایشون بعد از این که اخبار عدم تداخل رو ذکر میکنن میفهمند و هذه الاخبار و این اختصت بالوطء بعد العقد الا ان الظاهر منهم عدم الفرق بینه و بین الوطء المجرد کما انه لا فرق بین الطلاق و الفسخ و الانفصاق و نحوه ما فإن الظاهر منهم أن تعدد الموجب يوجب تعدد العدة و موارد الأخبار من باب المثال. دو تا تعدی رو اینجا اشاره فرمودن، ولی شاید مشکل باشه به خصوص اون تعدی اول رو، تعدی اول که شاید این که علما بین وطع بعد العقد و وطع مجرد فرق نگذاشتن به خاطر اینکه علما معمولا قائل به عدم تداخل طبق قاعده هستن، قاعده رو عدم تداخل میدانن. اگر ما قاعده رو تداخل دانستیم همچنان که مرحوم سید میخوان قائل بشن، اینکه از این روایات صورتی که وقت مجرد رخ داده رو بخوایم استفاده کنیم مشکل هست، چون ممکنه در واقع همین ازدواج تأثیر داشته باشه در اینکه این عدهش مستقل باشه، چون ازدواج زمینه وعده‌های متعدد رو فراهم میکنه، اما جایی که صرفا مثلا یک وعده اتفاق افتاده و این بگیم در از حکم عدم تداخل وقت ازدواجی، ازدواجی که همراه با وقت هست، بخوایم وقت مجرد از عقد رو هم نتیجه بگیریم، به نظر میرسه که مشکل باشه که این حکم مسئله رو نتیجه بگیریم. اون قسمت دوم مسئله هم کما انه لا فرق بین طلاق و الفسخ و الانفساخ، بله این حالا اون در یه جایی که در بعضی مواردش که اصلا روایات تعمیم داره، مثل اون جایی که روایات میگه که فی فمرأت تزوجت قبل ان تنقضی عدتها، اون عدت عده‌ای که در اون عده ازدواج واقع شده، خب ممکنه عده طلاق باشه، عده فسخ باشه، عده انفساخ باشه، امثال اینها. اینها این روایاتی که مربوط به تزویج در عده هست، اون عدهش اطلاق داره. اما اون روایاتی که ذات بعل رو فرض کرده، که ذات بعل به اصطلاح موتو شبهتن واقع شده، بعد طلاق اتفاق افتاده، حالا البته اونها مورد روایتش طلاق هست و البته چیز نداره، عرض کنم خدمت شما، این البته یه بحثی بود که حاج آقا می‌فرمودن که اصلا این بحث ذات بعل و معتده دو بحث مختلفه، اینا رو باید از همدیگه جدا کرد. خب طبق اون بحث که اصلا این بحثا زمینش نیست، ولی حتی طبق اون بحث‌ها هم در مورد ذات بعل در روایت حکم به این کرده که اگر طلاق داده بشه ذات بعل، ادعاشون متداخل میشن. اینجا رو شاید بشه بگیم که وقتی شارع مقدس در طلاق حکم به تداخل عدتین کرده، در فسخ و انفساخ و امثال این هم یه خصوصیت خاصی برای طلاق فهمیده نمیشه. اونی که هست اینی که اون غرضی که اینجا هست، اون غرض با عده واحده هم تأمین میشه و از این روایت تداخل، حکم تداخل غیر این مورد رو هم ما نتیجه میتونیم شاید بگیریم. ولی این مسئله ای که اگر ما بخوایم قائل به عدم تداخل بشیم، قائل به در صورت طلاق قائل به عدم تداخل بشیم، آیا در صورت فسخ و انفساخ و امثال این هم ما میتوانیم قائل به عدم تداخل بشیم؟ شاید نشه. این اگه قاعده اولیه رو ما تداخل دانستیم، شارع مقدس در خصوص طلاق حکم به تداخل کرده، حالا آیا در سایر موارد هم ما میتوانیم حکم تداخل کنیم یا در خصوص طلاق حکم عدم تداخل کرده، آیا در سایر موارد میشه از طلاق اظهار خصوصیت کرد؟ چون این حکم تعبدی میشه، یعنی خلاصه جایی که حکم تعبدی باشه و امثال اینها، شاید مشکل باشه در جای اینجا حکم رو تداخل، اگر اصل اولیه رو ما تداخل بدانیم به خاطر روایت خاصه‌ای که قائل به عدم تداخل شده، از اون اصل اولیه بخوایم رفعیت کنیم، در مورد غیر مواردی که روایت خاصه اونها رو شامل میشه شاید مشکل باشه که ما حکم رو تصریح بدیم و در اون موارد هم ثابت ببینیم. خب این بحث تمام. فقط یه نکته دیگه اینجا، بعضی از دوستان سوال میکردن که اگر این روایات رو، روایات تداخل و عدم تداخل رو متکافئ بدانیم و قائل به تأخیر هم نباشیم و استصحاب رو هم در اینجور موارد جاری ندانیم، استصحاب رو در اینجور موارد جاری ندانیم، بگیم استصحاب در شبهات حکمیه است و در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمیشه، حکم مسئله چی میشه؟ خب این وابسته به اینه که ما در مورد صحت ازدواج شرطیت چیزی برای صحت ازدواج، براءت از شرطیت رو قائل باشیم یا قائل نباشیم. اگر براءت از شرطیت رو قائل باشیم، خب براءت از شرطیت یک هر چیزی رو که، یعنی اگر احتمال بدیم که یک عده مستأنف شرط باشه، عده متداخل که اون خب یقین داریم که اون مقدار به مقداری که متداخل باشه با عده قبلی اون شرط هست، ولی مقدار بیشتر از قدر متیقن رو آیا اون مقدار شرط در صحت ازدواج هست که صحت ازدواج نیست؟ براءت از شرطیت اونجا میتونیم انجام بدیم و صحت عقد رو نتیجه بگیریم. ولی اگر گفتیم نه، اصل براءت در شرطیت اینها جاری نمیشه، اینجا نوبت به اصول بعدی هست. اینا خیلی وقتا اینجا علم اجمالی وجود داره، اصل براءت بخواید نسبت به براءت از احکام جاری بکنید، علم اجمالی فرض کنید که اگر یک عقدی صورت بگیره، این عقد ما احتمال داره این عقد صحیح باشه، اگر این عقد صحیح باشه یه سری احکام الزامیه مرد داره، مثلا هر 4 ماه باید یک بار مباشرت کنه، نمیدونم قسم، نفقه، امثال اینها، یه سری احکام الزامی شوهر داره. از یه طرف دیگه اگر شوهرش ازدواج صحیح نباشه، باز یک سری احکام الزامیه دیگر شوهر داره و اون این هست که شوهر باید نگاه به اون نامحرم نکنه، مباشرت به او حرامه، که البته بعضی قسمتاش طبیعتاً از باب احتیاط هم غیر ممکنه، چون دوران هم بین محظورین میشه، چون هر 4 ماه و یک بار اگر شوهر باشه باید مباشرت کنه، اگر ازدواج باطل باشه و زوجیت حاصل نشده باشه نباید مباشرت کنه. این دوران هم بین محظورین هست. و یا همون قسم هم احیانا با همدیگه خوابیدن ممکنه خیلی از چیزهاش از مصداق دوران هم بین محظورین باشه، که از یه طرف با زن نامحرم نمیتونن خلوت کنن در یک اتاق، از یه طرف دیگه باید با اون با هم باشن، حالا ممکنه به نحو خلوت، حالا فروضی که به نحو خلوت کردن و امثال اینها باشه، به هر حال خیلی از فروض مسئله علم اجمالی هست، حالا علم اجمالی که با دوران بین محظورین همراهه یا با دوران محظورین همراه نیست، این صورت ها رو داره. از اون طرف شبیه همین مال زن هم هست، زن اگر شوهرش باشه باید تمکین کنه، اگر اجنبیه باشه نباید تمکین کنه. دوران هم بین محظورین علم اجمالی داره که علم اجمالی در موارد دوران هم بین محظورین هست و امثال اینها. یا دیگه همین بحث نگاه کردن و نگاه نکردن و امثال اینها، یا باید تمکین کنه اگر شوهرش باشه، اگر شوهرش نباشه حرام است به او نگاه کنه. این حالا دوران هم بین محظورین نیست ولی نگاه کردن به او حرام میشه. معمولا یه علم اجمالی های مختلفی اینجا حاصل میشه که حالا یا با دوران هم بین محظورینه که به هر حال داخل در بحث دوران هم بین محظورین میشه، یا با دوران هم بین محظورین نیست و داخل و در بحث احتیاط میشه. و دیگه همون بحث های اصل عملی هست که در جاهای دیگه هست، باید دید این جاها اصل عملی چجوری جاری میشه. البته ما به نظرمون استصحاب در شبهات حکمیه جاریه، البته نه به جهت اخبار خاصه، در شبهات حکمیه ای که از باب شک در رافع باشه نه شک در مقتضی، چون سیره عقلا رو به نظر ما بر حجیت استصحاب در موارد شک در رافع جاریه و در شبهات حکمیه هم این استصحاب جا داره. ولی حالا بحث سر چیزای مبنایی بود که اگه کسی قائل به استصحاب هم نباشه دیگه باید بره اصول عملیه دیگه و در بعض موارد احیانا احتیاط باید بکنه، در بعض موارد تخییر. و معمولا دیگه شاید که علم اجمالی هیچ نداشته باشیم یا علم اجمالیش منحل باشه، اینا نمیدونم پیش میاد یا نمیاد، دیگه موارد رو باید فکر کرد ببینیم داخل در چه مقوله‌ای میشه و با اون بحث اونها رو داخل در اونها میدونیم. این بحث تمام. یه بحث دیگه اینجا مرحوم سید مطرح کرده، من عبارت مرحوم سید رو بکنم توضیح این مسئله و بحثش باشه بر جلسه آینده. ثم علا مخترنا اذا کانت طلاق رجعیان فلزوج الرجوع فیه فی الزمان المختص به عدته اول مشترک بین العدتین دون المرحوم سید قائل به تداخل شدن. حالا که قائل به تداخل شدن میگه ثم علا مخترنا من التداخل اذا کانت طلاق رجعیان فلزوج الرجوع فی زمان المختص به عدته اول مشترک بین العدتین دون المختص به عدت شبهه کما ان علی ما ذکروه به جواز الرجوع یجوز الرجوع فی عدته دون عدت وقتی شبهه. خب این بحث نداره. نعم لو کانت عدت و وقت شبهه مقدمتن بن وطعها شبهتن ثم طلقها زوجها او کانت حاملتن من الشبهه قد یقال به جواز رجوع فی زمان عدت شبهه لصدق عدم انقضاء عدت طلاق رجعی ولکنه مشکل لان المعلوم جواز الرجوع اذا کانت فی العدت الرجعیه الا اذا لم تنقض چیز. این الاش باید زیادی باشه، باید به جای الا لا باشه، لان المعلوم جواز الرجوع اذا کانت فی العدت الرجعیه لا اذا لم تنقض و ان لم تدخل بعد فیها لا اذا لم، یعنی اون مقداری که مسلم هست در عده رجعیه میتواند رجوع کند، نه قبل از انقضاء عده و ان لم تدخل بعد و فیها در حال هنوز داخل در عده نشده اون دلیل نداریم. فلازم ان یکون الرجوع فی العده ولا یکفی بقاء علیه مع عدم شروع فیها لاقل من الشک ولی اصل و معهو عدم تأثیر فی الرجوع. اصل با این شک عدم تأثیر در رجوع هست و نتیجهش این هست که اون عقد قبلی بر نمیگرده و رجوع تأثیر نداره. حالا این مسئله پوزیش باشه در جلسه آینده و بحثش. و صلی الله علیه.